بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امام علی ابن ابی طالب، جمله بسیار کارگشا و بسیار دقیقی دارند که با توجه به مطالبی که در روزهای گذشته نسبت به اخلاقیات و علم و عمل و عالم عرض کردیم، این کلام حضرت در قرر الحکم و در مجامع روایی دیگر هم هست. حضرت فرمودن ان العاقل من نظر فی یومه لقده و سعا فی فکاک نفسه و عمل لما لابد له من ولا محیص له عن. یکی از فرمایشات واقعا دستور عملی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که عاقل چه کسی است. حضرت فرمودن با کلمه انه، حرف تحقیق، فرمودن عاقل، ان العاقل من نظر فی یومه، کسی است که نگاه با تأمل و اندیشه داره در روزش، در امروزش، برای فردا. آدم نگاهش به روز دو نگاه میتونه باشه، یه نگاه استقلالی که امروز امروز است، و یک نگاه عالی و سببی که امروز سبب فرداست، وسیله فرداست. حضرت چقدر زیبا بیان فرمودن. در یک تقسیم دیگری حضرت فرمودن الیومو یومان، هر روز شما دو روز است، دو روز است، امروز و فرداست. حضرت فرمودن کسی که در امروزش برای فرداش و به فکر فرداش باشه، این انسان انسان عاقله. یعنی نگاهش به امروز نگاه استقلالی نباشد تا در امروز بماند، نگاه عالی و سببی و وسیله‌ای باشد تا از امروز به فردا منتقل بشود و به فکر فردایش باشد. و سعا فی فکاک نفسه، عاقل کسی است که نگاهش به امروز نگاه استقلالی نیست و عالی است، و دوم سعی در آزادی نفسش داره، یعنی این نفس را اسیر بداند و سعی بکند که از آتش برافروخته دوزخ او را آزاد بکنه. این میشه بگیم که نفس اگر انسان براش برنامه ریزی نکنه، آدم رو اسیر میکنه و در نتیجه به جایی میرساند که همونطور که در تفسیر عرض کردیم میرساند به آتشی که وقود هنناس و الهجاره و عدت للکافری. حضرت فرمودن عاقل نگاه عالی به امروز دارد و عاقل تلاش در فکاک و آزادی نفس داره و عاقل مرحله سوم عمل لما لابد له من ولا محیص له ان، این برای چیزی کار میکند که چاره و گریزی از آن نداره. یعنی چی؟ یعنی عالم آخرت. ما همه من به آخرتمون داریم میرویم. هر روز ما نوروز ماست، هر روز ما نوروز ماست. و کل یوم لا یعسلا فی فهو یوم ای، هر روزی که ما معصیت خدا را نکنیم اون روز روز عید ماست. در نهج البلاغه شریف حضرت فرمودند. یا حضرت در یه فرمایش زیبای دیگری با عنوان یک موجبه کلیه، چون در اینجا ان العاقل سه تا خصوصیت داره: من نظره، من سعا و من عمله. اما در این روایت و حدیث دیگر حضرت فرمودن من امره دار اقامتهی فهو العاقل، کسی که خانه جاوید خود را آباد کند او عاقله. دار اقامته، دار اقامته یعنی چی؟ یعنی عالم آخره، یعنی نگاهش به دنیا نگاه موندن نباشه. حضرت در این روایاتشون عاقل رو اینو میدونن که عاقل دوراندیشه، به تعبیر ما عاقل آینده نگره، عاقل به عمر کوتاه نگاه نمی کند و آینده طولانی نگاه می کند. و وقتی که آینده نگر بود، در نتیجه از حالاتش استفاده بهینه می کند. و این انسان انسانی می شود که دیگه به تعبیر ما عقبا طلب و مولا طلب است، نه این که دنیا طلب باشه. ان شاء الله رزقنا، رزقنا الله ایانا و ایاکم، این که بتونیم ان شاء الله تبارک و تعالی از امروزمون برای فردایمون استفاده بکنیم. در این عنوان بودیم که آیا قراردادهایی که مشروط است و عقد شرط دارد، مثل قراردادهای آتی، آیا این شرایط لازم الوفا هستند یا لازم الوفا نیستن؟ اون چه تا به حال به نتیجه رسیدیم این است که شرایط موافق کتاب و سنت لازم الوفا است، اما شرایط مخالف کتاب و سنت لازم الوفا نیست. و شرایطی که منافات با حقیقت و واقعیت عقود نداشته باشه، اینها جعلشون اشکال نداره، چون که انشالله در مباحث عقد نکاح که بحثش بشه خواهیم رسید که اگر شرایطی بگذارد که با خصوصیت عقد نکاحی و با خصوصیت عقود دیگر منافات دارد، این شروط صحیح نیست، چون مخالف مقتضای عقود و عقد است. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این که آیا عقد و عقد بی و عقود دیگر آیا شرط پذیر هستن یا شرط پذیر نیستن. ایشون می‌فرمایند اگر این شرایط منجر به تخالف با عقود و تخالف با کتاب نشود اشکالی نداره. در ما نحن فی میگیم که شرایط در معاملات بورس و قراردادهای بورس اگر مخالف کتاب الله نباشد و اگر مخالف قراردادهای عقلایی قوم نباشد، این قراردادها و این عقود و این شرایط عقود معتبره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 صفحه 199 جواهر عبارتشون اینه که ولا خلافه کما لا اشکاله. ایشون ادعای عدم خلاف کردن و ادعای عدم اشکال کردن که عقم همینه. فی قبول عقد البی و غیرهی من العقود لازمه از شرائط فل جمله. خیلی تعبیر عالمانه و محققانه و واقعا جواهرگونه ای رو ایشون مطرح فرمودن. میگن فل جمله نه بل جمله. اجمالا عقود شرایط ضمن عقد رو میپذیره. بعد ایشون میفرمایند و نصوص مستفیضتون فیه او متواترتون. برای این میتونید مراجعه بفرمایید به وسائل ابواب الخیار باب 15 ابواب الحیوان باب 4 از ابواب مکاتبه و غیرشون. مرحوم صاحب جواهر بعضی از روایاتش رو هم خوندیم که المؤمنون یا المسلمون عند شروطه. بعد ادامه عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که بل لعل اطلاق الامر بالوفاء بالعقود، یعنی یا ایها الذین اوفوا بالعقود و تجار انتراز در سوره مبارکه نساء 29 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز، ایشون میفرمایند کافه الا ان منها ما لیس بسائق و منها ما هو سائق و ضابطه کما فی القواعد و اللمعه و روسه و غیره. ضابطه این شرایط چیه؟ مطلب خوبی رو بیان میکنن. ما لم یکن معدیان الا جهالت المبی او السمن که اشتراط تعجیل احد هما مدتن مجهوله ولا مخالفن للکتاب و سنه ضرورت بطلان ثانی و کزل اول بعد ما عرفت من اعتبار المعلومیت فیه ما بل هو مندرجون فی ثانی و لذا اقتصر فی النصوص على استثنائی فی صحیح المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله تعالی فلا یجوز. ببینید مرحوم صاحب جواهر فرمودن ضابطش این است که شرطی که منجر به جهالت مبی یا سمن باشد نباشد. بعدشون خودش مثال میزنه، مثل اینی که سمن و مسمن یکیشون مدت دار باشه. البته در معاملات آتی سمن و مسمن مدت داره، البته مدتن مجهوله. بله در این معاملات آتی اگر قراردادی ببندد که تصفیه حسابش و سررسیدش تاریخ مشخصی نداشته باشه، بگه در آینده، این معامله باطله. ولا مخالفن للکتاب و سنه ضرورت بطلان است ثانی، و کزل اول بعد ما عرفت من اعتبار معلومیه فیها، باید سمن و مسمن معلوم باشن. لذا در روایات هم داریم دیگه، روایات رو همون ابواب الخیار رو، حدیث یک رو، وسائل و حدیث پنج رو ملاحظه می فرمایید. خوندیم المسلمون انده شروطه الا شرطم حرم حلالا او حلل حلالا. در بعضی از آقایان این عبارت رو هم دارن، این که باید شرط ما مخالف با مشروع ما هم نباشه. جمله زیبایی است، شرط و مشروط ما باید مخالف با مشروع ما نباشه. مشروع ما چیه؟ مقتضای عقله. مثلا بفرمایید اگر عیب، اگر بیع است، اگر هبه است، اگر عتق است، اگر جعاله است، اگر مزاربه است، اگر وکالته، باید با مقتضای اینها منافاتی نداشته باشه، چون شروط منافی با مقتضای حقیقی اون عقد اشکال داره. البته عنایت دارید، شروطی که عقود را مقید بکنه منافات نداره، به تعبیر حقیقی شروطی که عقود را منحل بکند اشکال داره. و فرق است بین انحلال عقود و تقید عقود. مثلا حالا به عنوان نمونه مثال میزنی، اگر بیاد در بی شرطی بذارد، بگه که تصرف در سمن و مسمن صورت نگیره، خب این شرط مخالفه برای عقد، برای حقیقت مالکیته. اما اگر بگه مثلا تصرفات با این خصوصیت باشه، این اشکال نداره، چون این محدودیت است، نه مخالفت با مشروعیت عقد. با توجه به مطالبی که محضرتون عرض شد، ما در قسمت چه بودیم؟ در قسمت این عنوان باطل بودیم، مراد به کلمه باطل چه بود؟ احتمالات کلمه باطل رو محضر شما عرض کردیم و گفتیم که یا مراد به باطل یعنی چیزی که عوض نداشته باشه، عقل مال به باطل یعنی بلا عوض باشه، همون تعبیری که امروز دارن باد آورده باشه. خب هر سود باد آورده‌ای و معامله باد آورده‌ای که سودها و چیزهای باد آورده باشه، بنابراین احتمال مشروعیت نداره. بنابراین احتمال اگر ما بگیریم، میتونیم بگیم مثلا سررسیدهای در معاملات آتی که داره انجام میگیرد، اینها یه سود و زیانهایی برای طرفین دارد که سودش مثلا شاید باد آورده باشه، این یه احتمال. یه احتمال دیگر گفتیم که به سبب باطل باشه، روایاتشو باز محضرتون عرض کردیم و بقیه روایات رو هم دیگه خودتون ملاحظه فرمودی که این عقل به باطل یعنی یکی از سببهای باطل قمار بود، پس باید به وسیله قمار نباشد. خب میتونیم بگیم مثلا معاملات آتی قمار است. بعضی از کسانی که بورس رو اصلا صحیح نمیدونن و قائل به عدم صحت بورس هستن، میگن بورس یک درآمدهای استثنایی و یک سودهای باد آورده ای داره و این سودهای باد آورده مثل همانند قماری است که بدون زحمت طرف پولی رو صاحب بشود. بعد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در شأن نزول آیه هم داریم که قریش اینها اهل قمار و قماربازی بودند. آیه نازل شد که با قمار تملیک و تملک نداشته باشی. خب در پاسخ به این اشکال ما عرضمون اینه که اصلا قمار با معامله تفاوت داره. در اینجا معامله داره، خرید و فروش داره، منتها خرید و فروشش رو شرط ضمن عقد میگذاره، با قرارداد مشخص میکنه، حالات مسمن و سمن رو با سررسید مشخص میکنه. به قول مرحوم صاحب جواهر، معامله مجهول هم نیست، معامله مدت دار است، اما مدت معلومه است، نه اینی که مدت مجهوله باشه. یه احتمال دیگر هم در بالباطل اینه که بگیم بالباطل هر دو رو شامل بشه، هم اکل به سبب باطل، هم اکل بلا عوضه، اینی که چیزی درش پرداخت نکنه. که عنایت دارید، ما عرضمون اینه در معاملات آتی و در تاریخ مشخص تصفیه حساب با توجه به شاخص، یعنی کف خرید و سقف خرید سمن و مسمن در معاملات آتی، بی تشخص نیست، یعنی مدت داره، مثلا تخصصا خارج از خروج موضوعی داره. خدا رحمت کنه مرحوم محقق اصفهانی رو، ایشون در حواشی مکاسبشون در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که میرسن، میگن که مراد به این بالباطل معاملات منتها حضرت حق میخواهند بفرماین که هر داد و ستدی داد و ستد شرعی نیست. مثلا بفرمایید یکی از داد و ستدها که عرف او رو تأیید میکنه اما شرع او رو تأیید نمیکنه، معاملات ربوی است. واقعا هر دو راضی هستن، هر دو جنس را مبادله میکنن، گندمی میده گندمی رو میگیره، یا پولی رو میده پول دیگری رو میگیره، معاوضه هست، مبادله هست، اما عرف او را میپسندد اما شرع او را نمیپسنده. مرحوم صاحب بفرمایید صاحب حاشیه بر مکاسب مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از این بینکم هم استفاده می شود که و از تجارتن ان تراز استفاده می شود که این خودش معامله است، منتها معامله به سبب باطله، معامله به سبب باطله. به چه سبب باطلی؟ مثلا حرم الله الربا، حرم الربا است دیگه، چون خداوند ربا را حرام کرده است، این اشکال شرعی داره. خب بنابراین بیان هم که عنایت دارید دیگه، اگر ما این معامله رو جز معاملات ربوی بدونیم منهیون عن میشه، اما اگر جز معاملات ربوی ندانیم، که انشالله معاملات ربوی رو بعدن میرسیم، که ما عرضمون این است نخیر در این مورد شامل نمیشود، قطعا باز معاملات آتی تخصصا خارج میشه. و یه بحث دیگری هم که در اینجا مطرح میشه اینه که باطل که در مقابل حقه و به عنوان هیچ و پوچه، چه باطلی؟ آیا باطل عرفی است؟ آیا باطل عقلی است؟ آیا باطل شرعی است؟ آیا باطل واقعی است؟ یا می تواند به یک جهتی همه این اقسام باطل باشد؟ و باز به حمد الله رب العالمین اهل دقتی دیگه در اصطلاحات و واژه های عرفی و فقهی دقت دارید که نسبت بین عرف و عقل و شرع نسبت تصادقه. یعنی بعضی جاها هم باطل شرعی است و هم باطل عرفی باشد، اما در بعضی از موارد میبینیم باطل شرعی هست اما باطل عرفی نیست یا عکسه، و این قابل دقته. همونطور که مثال زدیم، الان ما بریم بگیم معاملات ربویه، شاید عرف بگه بهترین معاملاته، اما شارع اونا رو تأیید نمی کنه. ما عرضمون اینه که مراد به این باطل، باطلیست که عقل او را تأیید می کند و شارع او را تصویب می کنه و شارع او را تصویب می کنه و ما نظرمون این چنینه. یعنی به عبارت بهتر، ما در بحث معاملات همونطور که مبنامون این است، ما در معاملات را امضائیه می دانیم، امضائیه می دانیم الا ما خرج به دلیل. یعنی به عبارت بهتر، در معاملات ما تابع عرف و تابع عقلیم، گرچه که نظر شرع را میگیریم. اگر شارع بله در مقابل عرف قائل به حقیقت شرعیه شدیم، یعنی ما فرق میگذاریم بین عبادات، در عبادات باید برویم ببینیم که شارع مقدس میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، اما در معاملات هم باید همین حرف رو بزنیم. بله، اگر کسی مبناش حقیقت شرعیه در معاملات شد، این قطعا باید بگه که ما باید 100% اول نظر شارع رو دست بیاریم، بعد طبق نظر شارع بیاییم خصوصیات عرفی رو متابعتش بدیم. اما ما عرضمون اینه که شارع تابع بودن و الا ما خرج به دلیل که شارع مؤسس بودن، بقیه تابعیت است، بقیه بفرمایید امضاست، تصویبه، تأییده. معاملات رو ما تأییدیه میدونیم، امضائیه میدونیم. وقتی چنین باشد، شارع مقدس در جاهایی که ما ردی از این ثابت نکنیم، حجیت معاملات برای ما ثابت میشود. و مراد به این بالباطل هم یعنی به اسباب باطل نباشه، یعنی مشروعیت ندارد که اسباب تملیک و تملک شما به باطل باشه. برای همین دیگه ما نیاز داریم که ببینیم بالباطل در نظر شرعی چه، چون ما میخواییم بگیم که عرف رو با نظر شارع بررسی بکنیم، نه هر عرفی رو که عرف هر کار کرد ما بگیم پس بنابراین حجیت داره، یا اغلا هر کاری کردن ما بگیم بله. ما وقتی که شارع مقدس نظری در مقابل عرف و اغلا نداشته باشد، میگیم نظر شارع نظر اغلا و نظر عرفه. و ظاهرا این مطلب و این نظر که در تفسیر هم ما همین نظرمون رو انتخاب کردیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بالباطل همه رو شامل می شود، یعنی چه بلا عوض و چه با عوضی که اون عوض مورد تأیید شارع نباشد. دوتا مصداق داره، دوتا مورد داره. و در نتیجه ما باید اگر در یک جایی تجارت بود، ترازی بود، اما نظر شارع نبود، این معامله معامله صحیح نیست. ما باید نظر شارع رو استنباط بکنیم. چه بنابر نظر کسانی که بگیم که نظرشون این است که شارع مؤسس است در معامله، مثل نظر آقایان اخباری ها و بعضی از آقایان اصولیین و مجتهدین و فقها، و چه بنابر نظر این که بگیم مؤسس نیست و ممضی. در هر صورت ما موظف به این هستیم که نظریه شارع رو دست بیاریم. و نظریه شارع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما نقل کلام میکنیم که با یه قراردادی معاوضه صورت گرفته است آیا این اکل مال به باطل هست یا به باطل نیست؟ میبینیم که جزء قمار که نیست، این که اولا که روایات یک خونی، ثانیا معامله قراری هم نیست، مجهولت و سمن و المسمن هم نیست، معامله مدت دارم هست، حالا چه در جامعه سمن چه در جامعه مسمن، پیش خرید یا پیش فروشه، اما پیش خرید و پیش فروشش زمان داره. انما الکلام در این است که این شرطی که گذاشته معتبر هست یا معتبر نیست. ما با کمال صراحت عرض میکنیم اوفو بالعقود شاملش میشه، المؤمنون و المسلمون عند شروطهم شامل میشود، و سیره و عقلائیهی که مورد من و رد اشاره هم نیست شاملش میشود. در نتیجه این معاملات معاملات صحیحی خواهند بود با این شرط. بله، یک بحث دیگری مطرح است که اگر یک روزی یک خرید و فروشی صورت بگیرد و کسی یه چیزی رو بخرد یا یه چیزی رو بفروشد و هیچ گونه به عبارت بهتر کاری بر سمن و مسمن انجام نداده باشد، یا به قول معاملگرها مثلا یک بیانه‌ای داده باشد، آیا این بیانه طوری می شود که معامله براش مسجل بشود یا مسجل نشود؟ این جای بحث داره و ما روایاتی رو داریم که این روایات بله بیع اربون رو نفی کردن. اربون یا اربون شبیه اینه که آدم یه بیانیه بده، معامله بکنه، پولی رو به شخصی بده، بگه مثلا من با شما معامله میکنم، و بعد این پولی رو که داده به عبارت بهتر بدون جهت به دیگری منتقل بکنه. بله، اگر جزء سمن و مسمن باشد اشکال ندارد. و آیا ما می توانیم بگیم در معاملات آتی اربون نفع شده است؟ روایات اربون رو اگر می خواهید ملاحظه بفرمایید در وسائل جلد 19 صفحه 133، وسائل جلد 18 صفحه 89، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن وهب، این وهب ابن همون وهبه، بعضی ها تاییدش نکردن، عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام و السلام یقول لا یجوز العربون الا ان یکون نقدن من السمن. اگر کسی بیانه به یک کسی بده و اینو خارج از سمن و مسمن قرارش بده، این جایز نیست، اما از سمن و مسمن باشه اشکال نداره. ظاهرا در این بابی که مرحوم صاحب وسائل هم تحت عنوان باب رو دارن، باب العربون و عدم جواز العربون، داره سه تا روایت در اونجایشون مطرح کردن که عربون جایز نیست. می توانیم بگیم که مثلا ما نحن فی از عربون است، اینا دارن معامله میکنن، یه پولی رو قرارداد میدن، اگر این پول وابسته به معاملهشون نباشد اشکال داره، که باز اگر این اشکال هم بشه، ما عرض میکنیم که این داخل در عربون نیست. چرا؟ چون اون سررسیدی که دارن قرار میدن سررسیدی است که مبناش بر اساس معامله است. خاطر مبارکتون هست در قبلها اشکالی که داشتیم که بیع کالی به کالی بود یا بیع دین به دین، گفتیم نه خیر این نیست. چرا؟ چون بر اساس بیعی خود را مدیون میکنه. اینجا هم عرض میکنیم بر اساس بیعی خود را مدیون، یا به عبارت بهتر بگیم متعهد میکنه. تا به حال ما به این نتیجه رسیدیم که این معاملات بی اشکال است، البته در صورتی که قراری نباشد، شرط مخالف کتاب الله نباشد، شرط مخالف با عقد نباشد و شرایطی نباشد که این شرایط رو شارع مقدس پسندیده نپسندیده. باید جز شرایطی باشد که شارع مقدس با مقتضای عقود و مخالف کتاب الله نباشد، تا برسیم به بعضی از روایات دیگر که و بعضی از شقوق معاملات دیگر که ببینیم اینها در بورس چگونه معامله می شود. پس بورس شخصیت حقیقی است که قابل معامله هست، معاملات آتی سررسیدهاش قابل اعتناس، معامله قراری نمی شود، معامله شرط مخالف با کتاب ندارد و این شرط حتی به عبارت بهتر به تعبیری مثل مرحوم حضرت امام آقای خویی بزرگان دیگر، شرط ابتدایی هم لازم الوفاست. و میتونیم بگیم مثلا امضاهایی که میشود، حالا بعضی از فقها نظرشون اینه که باید در بعضی از عقود الفاظ هم باشه، میشیم بگیم که خود امضا کردنها نشانه قبض و اقباض حقیقی یا نشانه تعهد حقیقی. الان در عرف روزمره ما اینگونه است، اگر هزارون لفظ هم داشته باشن اما تا امضا نداشته باشند، تا متعهد نباشند، تا تعهدنامه امضا نکنند، اینها مورد قبولشون واقع نمیشه. ما عرضمون این است که این نه مشمول پولهای باد آورده است، نه مشمول بدون عوض، نه مشمول قراری است و نه مشمول کلمه بالباطل و سبب باطل، چون درش قمار نیست. ما بورس و قمار نمی دانیم، چون قمار برد و باخته درش، اما در این برد و باخت نیست. یا تعهدی بستن که مثلا زمان تصفیه حسابشون این گونه باشه، مثل این میماند که یک کسی معامله مدتداری رو بکند و با معامله مدتی را در ضمن معامله قرار بده، این اشکالی ندارد. یعنی این غیر از بیع و دین به دینه، بله به عبارت بهتر این مسئولیت و تعهد گرفتن به سبب دین است، به سبب بیع است. عوض میخوام یعنی دینش وابسته به بیع است، نه ای که بیع و دینه به دین باشد. اینا دقتهایی است که باید بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه.